بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه بزرگواران. توفیقی است که در محضر قرآن کریم در این ایام آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح می‌کنیم. به امشب هم در این شب بسیار با عظمتی که احتمال قوی لیله قدر است، ان شاء الله ادامه آیات رو پیگیری می‌کنیم و در پایان هم اشاره به مناسبت. توفیقی دست داد که تا پایان آیه 46 مطالب رو دیشب خدمت بزرگواران مطرح کردم و آیه 47 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار وذکر اسماعیل و لیسع و ذلکفل و کلون من الاخیار هاذا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. سه آیه رو خدمت عزیزان تلاوت کردم. خب، به جایی رسیدیم که از پروردگار در بخش انتهایی چند نام رو مطرح کرد که به دنبال اون هم باز چند نام دیگر می آید و قسمتی که مربوط به یادآوری بزرگ مردان الهی و رسولان خداوند و بندگان شایسته الهی است به پایان خواهد رسید. اما فرمود در این قسمت که گذشت، یادآور بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، که دارای توانمندی کامل در میدان عمل، اراده قوی و عزم پولادین در عمل بودند و دارای بصیرت و بینایی کامل و معرفت جامع. دو ویژگی علم و عمل را، معرفت و اراده قوی منجر به عمل را در این بزرگواران خداوند ستود. البته اشاره شد که انا اخلصناهم به خالصت، اینها به گونه عمل کردند که خداوند به یه خلوصی این بزرگواران را رساند و یه رهایی و آزادی پیدا کردند از همه بندها و قیدها، بخصوص قیود سگانه ای که انسانها در بند آنند که دیشب شرح ماجرای غم‌انگیز اون رو گفتیم. اما این عمدتاً ذکرت دار، این خلوص رهایی و آزادی اینها، یه بخش اون بسیار به این جهت است که آنان یادآوری و تذکر به دار و سرای حقیقی داشتن. کلمه ادار رو به شکل مطلق خداوند مطرح می‌کند، خانه. دار به شکل مطلق قطعاً سرای آخرت است. این مردان بزرگوار الهی و این انسان‌های وارسته کسانی بودند که هدف گذاری درست و ثوابی داشتند و به این شناخت و معرفت رسیده بودند که جایگاه جاودان و ماندگار و باقی انسان و حقیقت زندگی آدمی رو سرای آخرت تشکیل می‌دهد. لذا شیوه و روش اونها در زندگی دنیا به گونه‌ای بود که بتوانند با استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این سوی آن سوی وجود و هستی رو به بالاترین حد ممکن به لحاظ بهره‌مندی برسانند. لذا همواره یاد چنین جهانی و جایگاه جاودان خودشون بودن و بر اساس اون سیاست گذاری میکردن در زندگی دنیا، نسبت به فرزند، نسبت به مال، نسبت به نفس و وجود خودشون و همه تعلقاتی که میتواند انسانها رو از مسیر درست شناخت و زندگی آخرت باز بدارد و محبوس کند در بندهای زندگی دنیا و حیات ناپایدار دنیوی، حیات کوتاهی که بسیار در حال گذر و در حال سرعت سیر است نسبت به اون جهان باقی جاودان باقی. خب، تا اینجا خدمت عزیزان مطرح کردم، اما در ادامه فرمود و انهم عندنا، و به راستی که آنان، این کسان یاد شده، این مردان بزرگ، لمن المصطفین الاخیار، آنان از مصطفین اخیار بودند. کلمه مصطفین از ماده صفا و استفاست و در حقیقت استفا همان تعبیری که خداوند در مورد پیامبران بارها به کار میبرد که ان الله استفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند استفا کرده است، یک یک نام میبرد از ابتدا پیامبران بزرگوار الهی. پس پیامبران مصطفا هستند. استفا در حقیقت از ماده صفوه به معنای برجسته و گزیده، صفت و شی، هنگامی که در یه مجموعه یه فرد گزیده، یه بخش گزیده و ممتازی وجود داره و اون رو برمیدارند و انتخاب میکنن، این میشه استفا، اون میشه صفوه. در میدانهای نبرد وقتی که یه غنیمت چشمگیر منحصری پیدا میشد، نام این صفت الملوک بود، یعنی اون گزیده خاص. و استفا رو به همین خاطر میتوانیم در پارسی معادل سازی کنیم با نخبه گزینی. خداوند سبحان در میان بندگانش انسانهایی که لیاقت دارند، همت دارند، سعی و تلاش وافر میکنند، نه به قید قرعه، نه به رعایت نسبتهای فامیلی و خانوادگی و غیره که بین خداوند و بندگانش چنین مناسباتی وجود ندارند، بلکه به تمام علم پیشین خداوند، به وضعیت گذشته و علم پسین الهی، به آیندهی که اونها رقم میزنند و عمل میکنند، خداوند برمیگزیند در میان بندگانش نخبگان را، ممتازترین انسانها رو برای مسئولیتهای بزرگ انتخاب میکنند. و اونگاه که اونها قدم درستی در این مسیر برمیدارند، ذات حق هم به تعبیر ما سرمایه گذاری روی شخصیت اونها میکنند و اونها رو ارتقا میده و اوج میده. حضرت پروردگار انا اخلصناهم به خالصه میشه و با امداد الهی و توفیق خداوندی به بالاترین مراتب ممکن میرسند و الگوهای ممتاز و شایسته تمام طول تاریخ بشر رو رقم میزنند. فرمود و انهم عندنا دمل المصطفین، اینها از مجموعه مصطفین بودند، یعنی از مجموعه نخبگان و گزیدگان در نزد خداوند. اما سریعاً به دنبال اون، برای اینکه توهمی پیش نیاد که این گزینش الهی و این نخبه گزینی الهی آیا یه جهت خاص و ویژه‌ای دارد، الاخیار، کلمه اخیار اومد. اینها کاملا با این نکته مورد نظر خداوند بودند که اخیار بودند. کلمه اخیار میتواند جمع خیر باشد و میتواند جمع خیر باشد، یعنی کسی که فعل نیک بسیار انجام میدهد، کسی که در وجود او خوبی ها وجود داره، میتونه که به بیانی جمع هر دو باشد. خب این انسان هایی که نیکان میان بندگان خدا بودند و به شدت در وادی خیر یسارعون فی الخیرات، اینها به تعبیر آیات شریفه قرآن سرعت و شتاب در خیر داشتند و پاسخ مثبت به الطاف الهی میدادند، لذا خدای سبحان اینها رو برمیگزیند، انتخابشون میکند. باز تأکید میکنم علم حضرت حق به پیشینه این بندگان شایسته و علم خداوند به آینده آنان تا زمان حیات و انقضاء کار، که ذات حق میداند که چگونه عمل میکنند در قبال او. و اینجاست که توفیق الهی، تأیید الهی، تربیت الهی میاد و اینها رو ساخته و پرداخته میکنه به عنوان الگوهای ممتازی که باید برای بشریت مطرح باشند، الاخیارند. خب نگاه میکنیم به زندگی نبی مکرم اسلام، بالاخره پیامبر از آغاز کار در دوران نوجوانی، در میان سن، در جوانی تا 40 سالگی تثبیت کردن شخصیت اجتماعی خودشون رو به عنوان صادق القرش، به عنوان امین القرش و به عنوان شخصیت جوانمرد ممتازی که به تعبیر ما به سر مبارکیشان قسم یاد میکنن مردم مکه، مشرکان و مردم حجاز. حالا با چنین جایگاهی است که اقرا بسم ربک الذی خلق رو خداوند سبحان به این بنده شایسته خودش میگه و اون رو علمک ما لم تکن تعلم به بالاترین مراتب علم و عمل میرساند و پیامبر هم دقیقاً به گونه ای پاسخ مثبت میدن که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر اینقدر دیگه خودتون رو به مشقت و زحمت در این وادی رسالت و کار و تبلیغ قرآن میفکنید. فرمود و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. خب این ویژگی گفته شد و به دنبال اون وذکر، دیگه نام این سه بزرگ به پایان میرسد. در همین بیان مختصر اما عمیق و بسیار تعیین کننده که دیشب خواندیم، خدای سبحان در مورد این سه انسان وارسته سخن گفت. و به عنوان بخش پایانی که دیگه 15 نام به پایان میرسد، در اینجا باز سه عنوان دیگه مطرح میشه: وذکر اسماعیل و یسع و ذلکفل و کل من الاخیار. وذکر اسماعیل، باز پیامبر یاد آور اسماعیل. خب جناب اسماعیل، اسماعیل ابن ابراهیم، دیگه جایگاه ایشان مشخص. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. خب خداوند رو صادق الوعد میداند، خیلی مهم است. خداوندی که استق من الله قیلا است و من اوفا من الله، چه کسی وفا کننده تر به عهد است از خداوند؟ در این حد اسماعیل و این بنده خودش رو به عنوان صادق الوعد در میان همه بندگان برمی شمارد و یاد می کند. انسانی که بکان یعمر اهله به صلات و زکا، با تمام آداب تربیت و تمام خصوصیات بندگی آشناست و شخصیت ممتازی است که حاضر است در راه خداوند و همراهی با پیامبر خیش، با پدر ابراهیم، به قربانگاه هم به سهولت و آسانی پا بگذارد و همه امتیازات و مقاماتی که جناب اسماعیل داشت. فرمود و اسماعیل بدنبال اون نامی میاد که خب در قرآن این نام زیاد نیومده و چیزی پیرامون اون گفته نشده. ول یسع، ال یسع، همان گونه که میگید الیاس، الیسع، الیسع، و دقیقا هم نسبت نزدیکی با همون الیاس دارد. یعنی در عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان، بررسی میکنیم و برخورد میکنیم به این که الیسع جانشین الیاس هست، یعنی بعد از الیاس نبی ایشان به صحنه میاد و اون نسبتی که مثلا رابطه‌ای که بین ابراهیم و اسماعیل بوده است و مثل داوود و سلیمان بوده است، یه ارتباطی این چنینی نزدیکی بین این دو پیامبر بزرگوار الهی بر اساس متون یهود وجود داشته است. فرمود ولی یسع و ذلکفل. این نام بزرگوار هم دو مرتبه در قرآن اومده، از سوره مبارکه انبیا و اینجا. و ذلکفل، ذلکفل یعنی دارای کفل، کفل و کفالت، این کلمه روشن است. هنگامی که انسان نسبت به دیگری در خصوص مسائل مالی تعهد میده و کسی رو زیر پوشش و تعهد خودش قرار میده، به این کار ضمانت گفته میشه و این فرد میشه ضامن. یعنی کسی در پرداخت مالی مورد تردیده که بتواند یا نتواند، شخص ثالثی میاد و میپذیرد که من تعهد میدم که ایشان این پرداخت رو میکند، یعنی اگر پرداخت نکند من پرداخت خواهم کرد و معدی خواهم بود. نام این میشه ضمانت و این فرد میشه ضامن. همین که اصطلاحا میبینید میاد آباد ضامن، نمیدونم چطور داشته باشید، در این باک، در این مؤسسه، در کجا، این مطرح میشه. اما اگر تعهد ما در قبال مال نباشد و پرداخت مال، بلکه در قبال تن باشد، یعنی خود شخصی رو ما ضمانت کنیم، تعهد کنیم، اینجا دیگه واژه ضمانت به کار برده نمیشه. یعنی یک کسی است، فرض بفرمایید مثلا باید در یه دادگاهی با یه جایی حاضر باشه و این باید با قید وثیقه مثلا آزاد باشه به یه گونه ای که در وقت معین خودش رو در اینجا برساند. کسی که میاد تعهد میده که من میپذیرم که این فرد حاضر بشه و الا پاسخگوی قانون به تمام معنا خواهم بود، میشه کفیل و این عمل میشه کفالت. پس تعهد نسبت به شخص و تن و وجود میشه کفالت، و این خیلی فراتر از ضمانت دیگه و مطرح میشه. به همین خاطر در باب یتیم این تعبیر رو داریم عزیزان: به کسانی که تعهد در قبال ایدهام دارن به تمام معنا و وجود یتیم رو میخوان حفظ کنن، کافل الیتیم گفته میشه. و این رو شریعت طلب میکند، نه صرفا تأمین تغذیه مثلا یتیمان، بلکه کفالت یتیم. پیامبر فرمودن انا و کافل الیتیم کهاتین یوم القیامه، من و کسی که کفالت ایتام میکند مانند این دو انگشت به هم در قیامت نزدیکیم. چقدر تعبیر تکان دهنده و جذابی رو پیامبر نسبت به چنین جایگاهی مطرح میکنن. خب این نکته مهمی است، کفالت. اینجا در مورد این نام بزرگوار زلکفل رو داریم، یعنی بزرگ مردی که کفالت انسانها رو میکرد، تعهد در قبال وجود انسانها و جامعه دارد. همه پیامبران زلکفلند، تمام انبیاء الهی انسانی ترین تعهد رو نسبت به جامعه داشتن و همه وجود انسان ها، حیثیت انسان ها، سعادت آدمی هم برایشون مهمترین چیز بوده است و اصلا برای این اومدن که انسان ها رو نجات بدن و کامیابی و خوشبختی برسونند. لذا همشون دارای کفالت بودند. اما خب هر پیامبری ممکنه مظهر یه ویژگی باشد. تمام پیامبران صبوری دارن، اما انا وجدناه صابرن ایوب مطرح میشه با عنوان صبر. اینجا همین پیامبر بزرگوار الهی به عنوان یک انسان متعهد در قبال سرنوشت انسانها، البته بدیهیست کفالت پیامبران الهی در قبال انسانها بیش از آن که کفالت اقتصادی باشد کفالت هدایتی و ادب و فرهنگ است عزیزان. یعنی بله، انبیا نسبت به شرایط مالی انسانها حساسیت دارن و این همه تعالیمی که داریم در ادیان، در آیین اسلام مسائل مالی که مطرح میشه، توجه به اقشار آسیب پذیر و تعهدات مالی که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم برای مسلمانان ایجاد میکنه قرآن و برای پیروان خودش پیامبر مکرم اسلام. اما اون بعد دوم، یعنی این که بیش از این که کفیل یتیم اقتصادی باشند پیامبران الهی، کفیل یتیم علم و ادبند. اون تعبیری که شاعر عرب دارد خیلی زیباست که لیس الیتیم یتیما مات والده، یتیم اون نیست که پدرش رو از دست داده است. ان الیتیم بل الیتیم شاید بل الیتیم یتیم العلم ول ادبی. خیلی زیباست. در حقیقت یتیم واقعی اون کسی است که فقدان ادب و علم دارد و کسی نیست که معلم و آموزنده اون باشد. پیامبران الهی کفیلند، بله هرچند کفالت مادی هم دارند، اما دست حمایت و ادب و تربیت رو بر بشریت باز می کنند و معلمان و مؤدبان و راهنمایان جامعه انسانی و تعهد به علم و ادب انسان ها دارند. و چه زیباست که در سخن وجود و مبارک حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه این جمله رو داریم. این رو شب قدر است عرض می کنم خدمت دوستان که فرمودند بدانید در عصر غیبت شیعیان ما ایتام ما خاندانند. از شما می خواهم و به شما توصیه می کنم که از حمایت و کفالت ایتام ما در عصر غیبت کوتاهی نکنید و دست بر ندارید. و این یه تعهد عجیبی میارد برای انسان نسبت به جامعه و بواریان اهل بیت در هر دو حوزه، چه تعهد نسبت مسائل اقتصادی و فراتر از اون نسبت به علم و ادب و تربیت و فرهنگ اجتماع. فرمود و زلکفر، خب توضیح دادم کلمه زلکفر رو. و این مرد بزرگوار الهی هم دو مرتبه نام اون در قرآن میاد. و جالب اینه که در جنوب هله، به جغرافیای عراق اگر مراجعه کنیم، در جنوب هله شهری است که اون شهر رو کفل نام این شهره، اما محلی ها با اون عربی مکسر گاه چپل میگوین، چپل و کفل. و در اونجا مقبره بسیار با عظمت و با شکوهی است که منسوب به زلکفل هست، این پیامبر بزرگوار الهی. فرمود و زلکفل در پایان آیه و کلون من الاخیان. حالا دیگه این کلون برمیگرده به تمام نامهایی که مطرح شد. حالا این سه نامی که الان در اینجا اومد که اسماعیل و ولیسع و علیسع و زلکفل باشند و بقیه نامهایی که سگانه قبلی و به دنبال اون نامها، کلون من الاخیار، تمام اینها یعنی کلهم من الاخیار، همه از نیکان بودند، همه از کسانی بودند که خیر در وجودشون متمرکز، فاعلان خیر، خیراندیشان و جز خیر برای جامعه و مردم نمی اندیشیدند و بر زبان جاری نمی کردند و انجام نمی دادند و تمام وجودشون سرمنشأ خیر برای بشریت بود است. این جایگاه بزرگ پیامبران الهی است که همه وجود اونها خیر است. این که جناب عیسی فرمود و جعلنی مبارکن، عین ما کنت. خدا من رو مبارک قرار داده است، هر کجا باشم در هر شرایطی من منشأ خیر و برکت برای جامعه و مردمم. و این شأن پیامبران الهی است عزیزان و پیروان اونها که نباید شری به جامعه و دیگران از ناحیه اونها برسد، باید وجودشون سرمنشأ خیر برای مردمان و جامعه و دین خدا باشد. فرمود و کلون من الاخیار. این قسمت به پایان میرسد برای جمع بندی و بهره برداری از هر آنچه گفته شد. هاذا ذکرون، هاذا اشاره به تمام موارد یاد شده، هاذا ذکرون تمام آنچه گفتیم پیامبر جنبه یادآوری داشت. می تواند هاذا به کل قرآن هم برگردد با توجه به اینکه صاد و القرآن و ذکر، اشاره کردیم اول سوره صاد و سوگند به قرآنی که سرشار و مملو و ذکر و یادآوری است. هاذا ذکرون چه این بخش چه تمام قرآن، فرمود هاذا ذکر. پیامبر این یادآوری بود، این نکاتی بود که انسانها رو بر میگرداند به یه حقایق مهمی که باید غافل از اون نباشند. چنین انسانهایی در میان جامعه بشری بودند، این گونه عمل کردند با خداوند، خداوند با اونها چنین عمل کرد، یه چنین نقشی رو داشتند، یه چنین سوابقی رو در جامعه داشتند. و کسانی که با اینها مقابله کردند چه کسانی بودند فراموش نشه، اینها به کجا رساندند انسانها رو در خاطرها بماند. و این ذکر بسیار مهمی است که در این حال همان گونه که در آغاز سوره هم عرض کردم، آدمیان رو بر میگردوند به اون داشته‌های مهم درونی و فطری خودشون که بنشینند و در وجدان خودشون بررسی کنند که چه روشی رو انتخاب میکنند و کدام راه رو. آیا راه این مصطفین الاخیار نخبگان گزیده خیراندیش نیکوکار رو در میان جامعه، یا خط مقابل اینها و ستیزگران با این منش و روش را. فرمود هاذا ذکرون، بعد به دنبال اون فرمود و ان للمتقین لحسن مآب، و به راستی که برای متقین حسن مآب و نیکویی در بازگشت و پایان کار است. خب اینجا به واژه‌ای برخورد می‌کنیم که بسیار مهم است و نیاز به اینه که من توضیح بدم در چنین شبی هم به خصوص خدمت خانم‌ها و آقایان. و اونی که فرمود ان للمتقین، استهزار دارید در قرآن وقتی کاوش میکنیم در مورد پیروان پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، حضرت اسامی و نامهایی رو مطرح میکنند که این نامها البته از سوی خداوند برای پیروان پیامبر آمده است. مثلا کلمه مسلم از خود واژه اسلام، مسلم و مسلمین، مسلمون و مسلمین، این نامی است که خداوند به پیروان این پیامبر داده است. خب در کنار اون کلمه مؤمن رو می‌بینیم و مؤمنین رو می‌بینیم و در کنار اون واژه سوم متقین رو می‌بینیم. این سه کلمه شاید شایع‌ترین و برجسته‌ترین مثلا عناوینی است که در مورد پیروان پیامبر مکرم اسلام به کار برده میشه. خب کلمه مسلم واژه خوبی است، یعنی تسلیم شده است، کسی که با خداوند سر جنگ ندارد، در وادی سازگاری با حضرت احدیت است، نه ستیزگری با خداوند، با اولیاء الهی، با دین حق، با کلام و کتاب خداوندی، کسی که تسلیم است و آماده سازش و سازگاری با ذات حق و مجموعه سازمان الهی است، پیامبر، کلام او، کتاب او و غیره، این انسان مسلم است. البته اینجا نکته‌ای وجود داره که این تسلیم ممکن است همراه با باور و تسلیم قلبی نباشد. ممکن است به ظاهر یک کسی میاد به این جایگاه میپیوندد و سر سازش دارد، سر سازگاری دارد، نه سر ستیزگری و جدل و مبارزه کردن، سلم است نه حرب، اما به انگیزه های متفاوت دیگری. یعنی ممکن است این به خاطر مصالح اجتماعی باشه، ممکنه به خاطر مصالح سیاسی باشه، ممکنه ملاحظاتی رو در نظر دارد و دوراندیشی میکند برای مسائلی، لذا اومده است و پذیرفته است و تسلیم شده است در ظاهر، هرچند قلب اون جایگاه لازم رو پیدا نکرده است، اما در این حال مسلم است. یه پله از این بالاتر ما واژه مؤمن رو میبینیم. مؤمن کسی است که نسبت به آن چه تسلیم شده است باور قلبی دارد، یعنی قبل از این که به ظاهر تسلیم باشد و سازگار و بدون معارضه و جدل، قلب و جان او به طمأنینه و آرامش رسیده است و تسلیم شده است بر خداوند سبحان، دل رو تسلیم ذات حق کرده است و به دنبال اون وجود خودش رو هم در این مسیر قرار داده است، بدون چالش و بدون ستیزگری میاد در این وادی قرار میگیرد، با دلی مطمئن و باورمند میاد تسلیم حضرت حق، رسول او، کتاب او و آیین اون میشه. این میشه مؤمن بدیهیست. اما هنگامی که این ایمان به اوج میرسد، هنگامی که تبلور کامل پیدا میکند اسلام و ایمان، یعنی مسلم و مؤمن هنگامی که ارتقا پیدا میکند، دیگه با یه دنیایی از شعور و معرفت همراه میشه و آگاهی کامل و اون اوج باورمندی قلبی و تسلیم در درون و برون، نامی که برای اون داده میشه در قرآن متقی است، کسی که به مرحله تقوا رسیده است و چنین جایگاه بلند، یعنی برترین و زیباترین عنوان و وصفی که میشه به پیروان الهی داد کلمه متقین است. خب من اینجا یه توضیح پیرامون این واژه بدم که لازم و زیباست. هنگامی که انسان به جایی میرسد عزیزان در وجود و هستی که میداند که آسیب‌ها و تهدیدهای بسیاری وجود انسان رو به خطر می‌افکند و انسان مواجه میشه با دنیایی از مخاطرات جدی که در درون و برون انسان رو به چالش می‌کشه، به فکر می‌افتد انسان که خودش رو حفظ کند در اینجا. دقت بفرمایید، سلاح‌ها رو در گذشته هم این طور بود، مثل الان که بالاخره گفته میشه تقسیم می‌کردن، می‌گفتن سلاح‌هایی که جنبه آفندی دارد یا جنبه پدافندی دارد، یا جنبه دفاعی دارد یا جنبه تهاجمی دارد، این تقسیم رو میکرد. بعد در گذشته در سلاح‌هایی که جنبه دفاعی داشت یه سلاح بود که خیلی این کارایی داشت و خیلی مؤثر و اصل مطلب این بود و اون چیزی بود به نام تورس، تورس جنه یا سپر، این سپری که در نبردها میدیدید و در نمایش ها و فیلم ها دیده میشه، هرچه آماده تر و قوی تر میتوانست این بهتر محافظت کند از صاحب اون. به کلمه ترس و سپر نام دیگری داده میشه، این سپر پارسی و این ترس در کلام عرب و جنه نام دیگری دارد به نام وقایه، وقایه که تقوا از ماده وقایه می آید. هنگامی که انسان احساس میکند که مخاطرات جدی دارد، خطراتی وجود انسان رو تهدید می کند که ممکن است حتی انسان به هلاکت برسد، آسیب ها و تیرها بود که باریدن داشت، از هر سو ممکن انسان آماج اهدافی قرار بگیرد و نتواند سر به سلامت ببرد. اینجا این انسان در بالاترین مرتبه شعور و آگاهی با این شناخت به فکر این می افتد که یه سازوکاری رو پیش بینی کند، بتواند خودش رو حفظ کند، بتواند خودش رو از میان همه امواج بلا به سلامت به ساحل امن و مقصد نهایی و کامیابی در زندگی برسانه. تمام فلسفه تقوا این میشه، انسان متقی کسی است که چنین تفکری دارد. اونگاه این انسان متقی به این نتیجه میرسد که ابتداءً قدم نخست این است که انسان برای رسیدن به اون امنیت تمام و کامل و حاشیه امن، ابتداءً باید فکری برای جان و دل خودش بکند. با آگاهی و شعور در سایه تقوا به این حقیقت دست پیدا می کند انسان متقی که این دل را ابتداءً باید چاره کرد عزیزان، و در می یابد که اگر انسان این دل را به هر کسی بدهد، نمیتواند اون آرامش را و اون امنیت را برای این جان تضمین کند و به دست بیارد. و میفهمه اگر انسان به هر چیزی دل باخته شود باخته است. به هر چه دل باختگی داشته باشی باختگی یه به همون داری. این رو درک میکند و احساس میکند که این سرمایه گران رو از دست داده است. به هر چه دل ببندد نمیرسد به اون نتیجه حفظ و امنیت لازم و کافی. میخواد زر باشد، میخواد زور باشد، میخواد جمال باشد، میخواد فرزند باشد، هرچه باشد، به جایی میرسد که میداند که یک جا وجود دارد، یه مقام وجود دارد که اگر دل باخته او شود دل یافته می شود، دل رو می یابد و پیدا می کند و اون نیست مگر حضرت جانا. متقی ابتداءن درک میکنه که قلب المؤمن بین اسب ایمن اصاب الرحمن، این دل ما در دست خداوند سبحان است. یقلبه یمینن و شمالا، این دل در دست دلدار است که میچرخاند این دل رو این سو و اون سو، و لذا اول دلداده خداوند سبحان میشه و معتقد میشه که دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. به این نتیجه بینیسه که القلب و حرم الله، دل حرم الهی است و باید به تصرف کامل خداوند سبحان داده شود. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما تو وجود هیچ انسانی دو تا دل قرار ندادیم، یه دل یه دل بر میخواد، یه عاشق یه معشوق میخواد. انسان متقی ابتداعا جان و دل رو گره میزند به حضرت جانان و سرشار میکند وجود خودش رو از عشق، محبت و وابستگی قلبی به حضرت اهدیت. این نکته اول و راز اول موفقیت اهل تقوا و گام اول تقواست. اونگاه به دنبال اون ذهن و ضمیر و فکر و اندیشه او مملو میشه از خداوند سبحان. به دلیل این اشتغال قلبی که دارد، اشتغال ذهنی و فکری پیدا میکند، یعنی همت اولش میشه حضرت پروردگار. و کان اکثر و اشتغاله، به تعبیر پاری از متون، اون اشتغال عمده ذهنی و فکریش میشه فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. بالاخره به اینجا میرسد که باید تمام وجود خودش رو معطوف کند و متوجه کند به حضرت اهدیه. دیگه ذهن در وادی اوست، افکار از آن سویی است و همت خودش رو از مجهز میکنه که الهی میاندیشد، الهی فکر میکند، به رضای خداوند فکر میکند و دل و ذهن رو داده است به سوی خداوند سبحان در نهایت تسلیم و وابستگی و تعلق. خب حالا در مقام عمل و بیرون، یعنی آنچه را که در جان او اتفاق افتاده است، در این دلباختگی درونی و در این اشتغال ذهنی و وجودی که دم به دم وجودش رو به تعبیر امیرالمؤمنین به خودش مشغول کرده است، در خطبه متقی می‌بینیم اومده در مقام عمل این جان و دل رو در عالم خارج تصدیق و تسلیم کرده است. یعنی در مقام برون هم میاد بررسی میکند حالا با چه روشی باید این عشق بازی و این دلدادگی و این دل مشغولی وجود و اهتمام وجود رو باید نشان داد به خداوند سبحان. و در قبال تمام آسیب ها و مخاطرات بیرونی، الان که دل به یه امنیت و آرامشی رسیده، باید انسان مسیر و راهی رو برود که آدمی رو منتهی میکند به امنیتی از سوی خداوند، به یه امان و امنیتی از سوی خداوند. و اون نیست مگر تبعیت از صراط مستقیم. متقین رو کاملا با تمام اون تسلیم درونی و با تمام اون اشتیاق درونی درک میکنه و خودش رو از همه اون آسیب هایی که در بیرون میشناخت در امنیت قرار میده با پذیرش سازوکارهای الهی و خداوندی و آیین الهی و پیمودن صراط مستقیم. یعنی تقوا اون بهره درونی رو در وجود انسان ایجاد می کند، این جلوه بیرونی هم در کنار اون دیده میشه که امر و نهی و خواست و میل الهی در مقام عمل میشه تمام برنامه و سرلوحه و سرمشق زندگی چنین انسانی. بدیهی است که این انسان در نهایت سلامت و عافیت به فوز، فلاح و رستگاری میرسد و بعد میشه ان للمتقین مفازا، دیگه به اون فوز کامل میرسد. در حقیقت من یه تحلیل دیگه‌ای رو امشب خدمت عزیزان از تقوا، مستند البته به آیات و روایات، محضر و مبارکتون مطرح کردم. خب این میشه متقی، یعنی دیگه بالاترین سطح تسلیم و ایمان در وجود چنین انسانی در دل و جان و برون دیده میشود. و عزیزان این تقواست که جسم خاک از عشق بر افلاک شد رو به افلاک میبرد. یعنی این تقواست که انسانی که یا ایها الناس انتم الفقراء، در نهایت فقر و ناچیزی و بیچیزی است، وقتی متصف به صفت تقوا میشه، میشه کریم، میشه ارجمند، کرامت پیدا میکند و هرچه میزان تقوا بالاتر میاد میشه اکرم، میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بعد این انسان در پیشگاه خداوند منزلت پیدا میکند، میشه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به جایی میرسد که مقام اندیت است آنسو در نزد حضرت پروردگار. دیگه از این تعبیر نزدیکتر نمیشه گفت که خداوند این گونه توصیف میکنه جایگاه آینده اهل تقوا رو. حالا با این توضیحات که عرض کردم برگردیم به آیه شریفه، و ان للمتقین، و به راستی برای این متقین له حسن مآب، قطعا بدون تردید حسن مآب است و اینها نیکوترین مآب را دارن. کلمه مآب یعنی بازگشتگاه یا خود بازگشت. اینا بهترین بازگشت، بهترین رجوع و بهترین جایگاه رو در پایان خواهند داشت و چه فرجام شایسته و پسندیده‌ای در انتظار آنانه. خب این نکته بسیار مهمی است. بالاخره گفت ملاک الامر خواتیمه، عمده پایان کار است دیگه. گفت جوجه رو پایان پاییز می شمارند، شاهنامه آخرون خوش است. این پایان کاره که ملاک است و متقین پایان کار رو دریافت می کنن. برترین و بالاترین پایان کار رو از حضرت پروردگار و طراح و خالق هستی دریافت می کنن و این امضا از آن اینها و گوارای اینهاست. حسن ما. خب این مآبی که مطرح می کند، این هم نکته مهمی است. اینها به کجا برمی گردن؟ یعنی آمده اند از جایی که به آنجا برمی گردن که این تعبیر مآب رو خداوند به کار می برد؟ یعنی این بهترین بازگشتگاه هست، بهترین مرجع برای اینها، محل رجوعه، محل بازگشت است. این تعبیر تعبیر عجیبی است. خب بالاخره ممکن است این رو ادیبانه نگاه میکنیم و معتقدیم که بالاخره میگوییم که اون جایگاه اولیه حضرت آدم مثلا احیانا. عرض کردم به زبان ادب نگاه میکنیم که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بر این دیر خراب آبادم. ممکن اینطور نگاه کنیم به مسئله حافظگونه، یا بگوییم که طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. و بالاخره با این نگاه عارفانه و ادیبانه به ماجرا نگاه میکنیم. خب بگوییم که انسان برمیگردد به اونجایی که شایسته آن است. البته عین این رو ما برای چی میبینیم؟ در ادامه آیه که من خدمت دوستان عزیز بخوانم، فرمود هازا و ان للطاغین لشر مآب. و برای طاغین که انشاءالله فردا شب خواهیم گفت، طغیانگران هم شر مآب است. اونها هم برمیگردن به یه مرجع شری. خب پس اینم هست، اونم هست. هر دوی اینها رو خداوند مطرح میکنه برای انسانهایی که حالا متقین شدن یا نقطه مقابل اون طاغین شدن. اجازه بدید من اینجا توضیح رو بدم، معذرم بارو که دوستان عزیز، بد نیست. و اون این است که شاید این نکته قابل تأمل باشد که هنگامی که انسان میاد در این عالم عزیزان و مخلوق الهی پای به این زندگی نهاده است، از روز نخستی که انسان ها به این زندگی پا می گذارند، دقیقا در طرح الهی و برنامه ریزی خداوندی مشخص است که این دنیا همان گونه که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان و آغاز سخنم عرض کردم، بالاخره اون ذکرت دار ثابت می کنه برای ما که ما از دنیا ممر رکم و الاخرتو مقر رکم. اینجا ممر است، محل گذار است. ما میگذریم و رد میشیم در این دنیا و ما اینجا ماندگاری نداریم. بدیهی است که ما اینجا یه گذرگاه موقتی بیش برای انسان نیست و جایگاه حقیقی ما در انتظار ماست که پیش روی ما باید دیده بشه. پس ما باید برگردیم به جایی که از آن اونجا هستیم، برای اونجا آفریده شدیم در حقیقت، نه برای اینجا. بلکه اینجا یه عرصه ایست، یه بازاری است که از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، به تعبیر امیرالمومنین. یه بازاری است که عده‌ای میان در بازار یا تجارت خوبی میکنن، سوداوری خوبی میکنن، یا خسران و زیان میکنن. این تعابیر عجیبی است که اولیاء خدا هوشمندانه بازگو میکنن و آگاهی میدن به مخاطبان خودشون که در صدر اونها نهج البلاغه امیرالمومنین قوغاست، دار و قلعه. یه تعابیر عجیبی رو امام به کار میبرن در این دنیا و وضعیت و شرایط دنیا و آگاهی بخشی به انسان ها که در مجموعه و کتاب نوش و نیش این دیدگاه ها رو من اونجا در این کتاب نوشتم خدمت دوستان سالهای قبل. خب این ماجراست و این قصه مآب است. از ابتدا مشخص که ما پایان داریم. به همین خاطر خداوند سبحان با توجه به این که انسانها رو در دنیا به اختیار قرار داده است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه رو نشان می دهد. اما انتخاب پایان دوگانهی که پیش روی انسان هاست در اختیار خود انسان هاست، از آغاز این پایان رو برای انسان ها دوگانه تعریف می کند حضرت پروردگار. این خیلی نکته مهمی است. در متون روایی داریم وقتی در سوره مؤمنون در اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس به این نکته اشاره کردم، روایت معتبر که واقعیت خارجی است، پیامبر این رو در قالب روایت مطرح میکنند که هیچ انسانی نیست الا آن که هنگامی که به دنیا میآید خداوند دو منزل و دو جایگاه برای اون مقرر میکند. از ابتدا منزل فی الجنه و منزل فی النار، یه خانه یه امن در بهشت و یه جایگاه قرار در دوزخ و قهر الهی. یکی نماد رحمت و لطف است و دیگری نماد قهر است. اونگاه این انسان ها شروع میکنن زندگی رو، عزیزان تک تک ما شروع میکنیم زندگی رو و حرکت میکنیم برای رفتن به سوی اون خانه تا انتخابمون کدام یک باشد. گاهی من تعبیر کردم مثل این که خدای سبحان این قولنامه هر دوی اینها رو بر ما نوشته است، اما لازمش اینه که اگر بخواد سند قطعی بخورد و در اختیار ما بدن و به تملک ما بدهند و ما ساکن اون منزل باشیم، این استعلام های لازم رو باید بگیریم تا ما به کجا مراجعه کنیم و چه استعلامی رو بگیریم. آیا روش زندگی ما از اون جنسی باشه که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، یا از اون قسمی باشد که قد خواب من دساها؟ آیا ما در مسیر تزکیه صفاء باطن و تقوا حرکت کنیم یا در مسیر طغیان و فجور حرکت کنیم؟ بعد اون جایگاه و منزلگاهی که از ابتدا برای ما پیش بینی شد که بازگشت ما به اونجا خواهد بود برای ما تعریف و تعیین میشه. اونجاست که اگر از مسیر تقوا رفتیم اون سند قطعی بهشت رو، الذین یرثون الفردوس رو، و اون منزلگاهی که خداوند در اختیار ما قرار داده است به ما داده خواهد شد و اون سرای دوزخی دیگه فسخ میشه اون معامله. اما اگر احیانا مسیر رو وارونه رفتیم دیگه اون جایگاه بهشتی اون قولنامه باطل خواهد شد و منزل دوزخ جایگاه ما خواهد بود. این میشه مآب ما و اون چه به سوی اون برمیگردیم. فرمود و ان للمتقین لحسن مآب، این بهترین نیکوترین شایسته ترین جایگاه برای متقین است. حالا از باب این که بالاخره گفت وصف العیش نصف العیش و این که گاهی بعضی از زیبایی ها رو که انسان نمیتونه هنوز لمسش کنه و درکش کنه، یه شمه هایی میشه ازش گفت، یه توصیفاتی میشه گفت که اون شیدایی انسان رو بیشتر کنند. در قرآن هم میبینیم که خداوند توصیف میکند اون جایگاهی که انسان ها، اون حسن مآبی که انسان های متقی و اهل تقوا به طرف اون حرکت میکنند. فرمود جنات عدن، چقدر زیباست همینجا تعبیری که به کار برده میشه جنات عدن. خب دیگه این رو شایعه در قرآن میبینید، خداوند از بهشت بعرین مینوی جاودان و جایگاه اهل تقوا و ایمان در سرای باقی و عالم قیامت تبدیل به چه میکند؟ تبدیل به جنت میکند. جنت و جنات دیگه. خب کلمه جنت به معنای بوستان و باغ است. خود انتخاب این واژه برای اون عالم بسیار مهم است. بدیهیست انسان هنگامی که میخواد به جایی و فضایی منتقل بشه، محیط و شرایط محیطی ابتداعا چیزی است که نظر انسان رو جلب میکنه. یعنی ما وقتی میخوایم منزلی رو بخریم، قبل از اینکه بالاخره وارد به منزل بشیم، ابتداعا این ممر رو، این مسیر رو، این اطراف رو، این حوالی رو، منطقه رو رصد میکنیم. بسا به گونه ای باشد که ما پا درون منزل نگذاریم، یعنی نپسندیم اصلا، بگیم با این ممر رو موقعیت. گاهی اونچنان این موقعیت بیرونی زیباست که وقتی وارد منزل میشیم اگر کاستی هایی داره میگیم به قیمت این منطقه و محل و شرایطی که داره میپسندیم. این که در جوار این پارک این موقعیت رو داره بسیار عالی است و خیلی خوبه، ما این کوتاهی هاش هم قبول میکنیم. مثلا خداوند سبحان وقتی میخواد منزلگاه جاودان انسان ها رو و اهل ایمان و تقوا رو بستاید، ابتداعا فضای محیطی اون رو توصیف میکند به بوستان، یعنی دلنشین ترین فضایی که انسان ها تو دنیا میتونن تصور کنن در ذهنشون. دیگه باغ است و چمن است و دمن است و بوستان است، اما با این فرق، نه این بوستانی که در دنیا میگیم، این نیست که جنات و عدن. یعنی چه؟ بالاخره ما در این دنیا این بوستان و باغ رو دیدیم، اما کی ما دل به باغ میدیم و به باغ میل میکنیم و میریم؟ دیگه بهترین فصلی که انتخاب میکنیم بهار است، هنگامی که نگاه میکنیم این درختان و این شکوفه ها و این تراوت و این رنگ سبز خاص و زیبایی رو، بارانی هم که اومده است و حلاوتی تراوتی داده است و بخشیده است، چه لذتی دارد که انسان بتونه وقت و فرصت رو در این فضا بگذراند و دماغی تازه کند و بالاخره دلی پرورده شود. بعد از اون بالاخره توجه داریم به فصل تابستان که باز نوبت آن است که این درخت ها یه ثمر و میوه و محصولی دارند و باز به عشق این محصولات خواهیم رفت و این عرض به خدمتون میوه ها رو ببینیم و توجه کنیم و بهره برداری از اونها بکنیم. اما این دو فصل میگذرد، فصلی میرسد که دیگه اون فصل بهار و اون نیست که گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، اقتنمو بر در ربیع. پیامبر فرمودن هر چی میتونید خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، اما از اون طرف فرمودن توقعو بر در خریف، هر چی میتونید از باد خزان خودتون رو بپوشونید. آن کاری که با برگ درختان میکند و درختان با شما هم میکند، همونطور که اونها رو زرد و زار میکنه، شما رو هم زرد و زار میکند. خب خزان پاییز نشانه چیست؟ هرچند به لحاظ شاعرانه رنگامیزی دارد، یه زیبایی هایی دارد، تا هنوز برگ ها نریختند خیزد و خزارید که هنگام خزان است، نشده باد خنک از جانب خوارزم‌وزان است، اما در این حال خزان نشانه فرتوتی و زاری و زردی است. نمیگید خزان عمر فرا رسید؟ چه غمی به دل انسان میاد وقتی گفته میشه این تعبیر. و اما شادابی هر چیزی رو میگیم بهارشه، میگیم جوانی بهار و عمر انسان است، اما خزان دیگه اون دوران فرتوتی انسان داره شروع میشه. خب بالاخره ما به خزان باغ خیلی توجهی نداریم تا میرسد به پیری آن و میرسد به زمستان که دیگه سری کسی به باغ نمیزند و کاری به باغ ندارد. یا وقتی این ابیاتو میخوندم که ای که به وقت بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چون ایست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک باغ. خب اینم دیگه خیلی تعبیر زیباییست که شاعر دارد در مورد این فصول. خدای سبحان برای اینکه این تفاوت بنیادی رو مطرح کند، در اون جایگاه رحمتی که برای اهل تقوا در نظر میگیرد و شمه از حقیقت ظاهری اون رو میخواد مطرح کند، همیشه فرمود جنات اینجا و در بسیاری از موارد فرمود جنات عدن. جنت است اما همیشه بهار است، هیچ تحول و تغییر در اون نیست، به منزله اینکه بخواد تغییری باشد که میل به خزان ببرد، میل به تغییر فصول باشد، بلکه در اونجا فصل همیشه فصل جمال است و فصل کمال است و ثابت و لایتغیر در اوج و زیبایی و شکوه است، که تعبیر عدن به معنای ثابت بودن و مستقر بودن و بدون ضعف و بدون زوال است. جنات عدن، اما به دنبال اون فرمود جنات عدن مفتحت لهم الابواب. جنات عدن نیست اون جایگاه متقین که گشوده شده است برای آنان ابواب. این هم نکته عجیبی است که با این ظرافت ها عزیزان چه لطائفی رو در مورد اهل تقوا و جایگاه آینده اهل تقوا به زبان و فهمی و تعابیری که ما درکش کنیم در دنیا از تهدیات بازگو می کند، ولو این که حقایق چیز دیگر و فراتر از این مسائل است. فرمود مفتحتن، مفتح از ماده فتح یعنی گشوده، و حال این که گشوده است برای آنان دربها. خب این تعبیر عجیبی است. استعذار دارید ما یک کلمه‌ای رو داریم در پارسی که وقتی به کار برده میشه دیگه دلمون فرو میریزد، دیگه یأس میاد، ناکامی میاد، میگیم ای وای رفتیم و به در بسته برخوردیم. این تعبیر رو به کار میبریم ما، به در بسته خوردن، برخورد کردن یعنی نومید شدن، سرخورده شدن و ناکام بازگشتن. این یه تعبیری است که اصطلاح شده اصلا دیگه برای ما. تصور کنید که بالاخره ما دعوتیم به یه جایی با هزار امیدی و احیانا ظهر هم مثلا نهاری چندان صرف نشده به این امیدی که در دلمون پروراندیم برای شب و غیره مثلا، یا حتی ممکنه خب بالاخره افطار و فکرهای دیگه. اما وقتی میرید در به این خانه میبینید نه، این در بسته است. چی شده؟ ما تاریخ اشتباه کردیم؟ آیا اتفاقی برای صابخونه افتاده است؟ آیا چه مشکلی پیش اومد؟ البته منظورم ایام غیر کرونا است، در کرونا نه. و میبینید که عرض به خدمت عزیزان در بسته است. حالا اگر هم خدایا متحیر میمانیم چه بکنیم؟ اگر هم احیانا یه زنگی بزنیم و یه شاسی بزنیم و بالاخره ممکن است کسی صدایی بکند که مثلا احساس کنیم که هزار مرتبه پشیمان بشیم و خودمون رو ملامت کنیم که چرا اصلا به اینجا پا گذاردیم. چه سرخوردگی برای انسان. اما گاهی دعوتیم. وقتی میاید نزدیک میشید میبینید که از دور اون منزلی که دعوتید باز کنید راه را، فصل بهار میرسد، میبینید که چه زیبا به تعبیر ما اینجا جاروب شده است، اینجا چراغانی شده است، اینجا در باز، میزبان ایستاده است، دست به سینه منتظر شما. از دور که میاید شما با سلام و صلوات برای شما دارن در اسپند دود میکنن و با چه حال و وضعی پذیرایی از شما میکنن. اینجا چه حالی به انسان دست میده وقتی میاد؟ وقتی که این درب گشوده باز، چهره میزبان هم گشوده. بهشتیان جایگاه این چنینی دارن. وقتی میرسن و میخوان وارد اون مقام و جنات عدن بشن، مفتحه، دربها گشوده است براشون. اومن فتحه یا فتح و تفتیح، باب تفعیل که شدت گشودگی، یعنی چهارتاق دربها گشوده است که هیچ مانعی و ترافیکی برای ورود وجود نداره، تو نوبت و صف نیستن. اونم فرمود ابواب، همه درب ها، یه درب نیست، تمام درب ها گشوده است. چقدر استقبال میشه. و هنگامی که اینها میرسند، به مجرد آن که میرسند برای اینکه بخوان ورود کنند در اون مقامات امن، به اینها گفته خواهد شد سلام علیکم طبتم، درود خدا بر شما، سلام الهی بر شما باد. چقدر شما پاکیزگان شایسته ای هستید. تمجید و تعریف و مدح و ثنا و تقویت روحی کردن. فتخلوها، بفرمایید با نهایت ادب، با نهایت احترام. گاهی خدا نکند بالاخره اینطور باشه رفتارهای ما، گاهی ممکن میهمان بیان صابون از کنار شومینه تکان نمیخوره، اون بنده خدا با چه خفتی باید بیاد و در رو بزند و وارد بشه و بعد احساس پشیمانی میکند. گاهی بعضیا میگن کاش قلم پامه تعبیر داشتن قدیمی ها، چه میشد پا به فلان جا نمیگذاشتن مثلا. قدیمی ها میگفتن انسان به روی باز جایی میرود نه به درب باز. خب ممکنه اینطور باشه. تبتم فتخلوها، خالدین، بیایید که دیگه آمدید و خواهید بود. و وارد میشن و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن سلام، از آسمان و زمین، از این اون سو، از همه اطراف فرشتگان الهی میان اینا رو در آغوش میگیرن، تبریک میگن به اینها، خوش آمد میگن، اینها رو با سلام و صلوات در بهترین جاها مینشانند. چقدر زیباست بیان آیه شریفه که دیگه من دارم تقریبا به ذهن میکنم مطلب رو. جنات عدن مفتحتا لهم الابواب. خب اینها وارد میشن در این جایگاه، متکئین فیها، این رو هم نمیشه به سادگی گذشت از این واژه، متکئین فیها، اینها تکیه میکنن در این جناتی که وارد میشن و در این بهترین مقام ها و زیباترین جایگاه هایی که برکت تقوا و جلوه تقوای اونهاست. این همان است که ذالکه به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، به اینها گفته میشه این دستاورد خود شماست، این اعمال شماست و شخصیت شماست که امروز این گونه به شما بازگردانده میشه. خب متکئین فیها، کلمه متکئین از ماده اتکا میاد. اولین معنای متکئین، اتکا، که از این واژه میفهمیم، ممکنه به ذهن دوستان میاد سریعا، تکیه دادن است. بله، یه شیبه نشستنی که در اون آرامش وجود داره تکیه دادن است. وقتی انسان میخواد بنشیند، بهترین حالت اینه که انسان به یه جای تکیه میده. نشانه پایداری هم هست، نشانه پایداری است. و در این حال حرمت و احترام. شما وقتی میهمانی رو میخواید احترام بیشتری بکنید، خب بدیهی است این رو وسط اتاق نمینشانید دیگه، کنار اتاق یه جایی مینشونیم که تکیه میده. اما اجازه بدید این جای معنای ظریفتری رو من بگم، با یاد کرده از نبی مکرم این جمله رو بگم خدمت دوستان عزیز. و آن این است که از خوشبختی های ما مسلمانان که بسیار سپاسگزاریم از پیشینیانمون در تاریخ اسلام، اینه که ما بابی داریم و مقوله‌ای داریم به نام سیره پیامبر مکرم اسلام، سیره نبی اکرم و اعظم، یعنی مسلمانان با تمام حساسیت همان گونه که قرآن دعوتشون کرده بود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دقیقاً این اسوه و این الگوی پیامبر برای شماست و توجه کامل داشته باشید و پیروی کنید. مسلمانان اومدن سیره پیامبر رو از همون آغاز منعکس کردن، به خصوص اهل بیت علیهم السلام که بهترین ناقل سیره نبی مکرم اسلام بدون شک دست پرورده مکتب او صاحب شهادت ایام وجود و مبارک مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و علیه السلام است و بقیه صحابی پیامبر و نسل به نسل. این نوشتن روش زندگی پیامبر شد مقوله به نام سیره، سیره تون نبی، سنن تون نبی، این شد سیره و سنت پیامبر. خب بزرگانی اومدن این رو، محمد ابن اسحاق، به دنبال اون ابن هشام و دیگه بزرگانی که اومدن این سیره رو تدوینش کردن، مدون کردن و باقی ماند برای ما که چه یادگاریست. البته عالمانی در عصر و زمان ما بسیار منتقدانه و دقیق اومدن، پالایش های درستی هم بر این داشتن. خدای رحمت کند مرحوم علامه جعفر مرتضی العاملی رو که در اون مجلدات متعدد سیره پیامبرشون صحیح هست، سیره و سنت پیامبر رو بسیار زیبا و منقح زحمتی کشید و کار کرد و یادگار و ماندگاری باقی گذارد. خب حالا ما مرادم از این جمله چیه؟ اینه که در سیره و سنت پیامبر وقتی نگاه میکنیم پیامبر هیچگاه اتکا نمیکردن در زندگی، یعنی پیامبر هیچگاه متکی نمینشستن. منظور از این چیه؟ این اتکا یعنی تکیه دادن؟ نه، یه نکته دیگه اینجا وجود داره که این بهتر معنا رو میرسونه و اون این است که رسول خدا در نشستن اقعا میکردن. اقعا یعنی چه؟ یعنی پیامبر به گونه ای می نشستن که شما در تشهد نماز می نشینید قاعدتا، یعنی رسول خدا ران خودشون رو زمین نمی گذاشتن، بلکه ساق پای پیامبر در روی زمین بود. هرگاه پیامبر در حضور کسی می نشستن و می دید کسی پیامبر رو در حالت نشسته، رسول خدا روی دو زانو به تعبیر ما نشستند، بر روی دو زانو. این حالت نشستن پیامبر بود و پیامبر هیچگاه چهار زانو هیچگاه ننشستند. این نماد چی بود که رسول خدا انجام می دادن و پایدار پای اون بودند و اولیاء خدا و ائمه همین سنت رو داشتند. خود دو زانو نشستن، تفاوتی که با چهار زانو دارد، وقتی انسان چهار زانو می شه یعنی کاملا چسبیده و متصل به زمین است، یعنی دیگه نشسته است که نشسته است. اما وقتی رو دو زانو انسان می شینه یعنی مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محفل ها. انسان وقتی دو زانو می نشینه دیگه آماده برخواستن است. یه قدری جدی تر میشه اون حالتی که حالت تجافی در نماز است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. اون حالتی که انسان حتی زانو رو هم یه مقداری بالاتر آورده است و آماده است که برخیزد. نبی مکرم اسلام بینش و جهان بینی و نگرش خودشون رو به دنیا با نشستنشون، با راه رفتنشون، با تمام حرکاتشون نشان میدادن عزیزان. و شیوه نشستن پیامبر و اون حالت اقعا یا اون نشستن بر روی دو زانو حاکی از این بود که انسان سفری است در این عالم. اون بیت جناب حافظ رو خاطرتون است؟ آن یار که زو خانه ما جای بری بود، سر تا و قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. آدم سفری است. پیامبر همیشه آماده سفر و حرکت و دل لبستن. انا اخلصناهم به خالصه و عدم تعلق، آنگونه که دیشب عرض می کردیم، و عدم وابستگی به دنیا نشان می داد پیامبر لحظه لحظه این حالت رو در روش و رفتار خودش وجود نازنین امیر المؤمنین نشان می دادن. چه آزادی و رهایی رو حتی در کوچکترین رفتارهای خودشون به رخ می کشیدن که اینجا جایی نیست که انسان احساس قرار و آرامش پایداری بکنند و هر لحظه می دانیم که ممکن است بگویند برخیزید. لذا نشستن هم حاکی از این حالت بود که نبی مکرم بدین گونه نشست. خب حالا هنگامی که انسان از این سرای سفری، این جمله رو دقت فرمودی وقتی این حدیث رو میگفتن به دوستان که پیامبر، این هست در نقل ها که فرمودن اگر کسی به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد اسیان کرده، خب میدونیم یعنی 40 سالگی و توانمندی این اصلا ممکنه خطر داشته باشه، انسان این طرف اون طرفش بزند، از دستش در بره، کاری بکند، این که معنی نداره. و اما منظور چیه؟ این دقیقاً بحث عصا، یعنی این عصای چوب دستی به دست گرفتن نیست اینجا، بلکه اینجا چیز دیگریست. عصا نشانه سفر است، از تجهیزات مسافر در گذشته عصا بود. ما تلک به یمینه که یا موسی، آقای موسی این چیه؟ عصایه، این عصای منه که چوب دستی من که در سفر همراه موسی است، این چوب دستی. اگر انسان به 40 سالگی برسد و هنوز باور نکنه که مسافره در این دنیا و گمان کنه ماندگار است و جوری زندگی رو برنامه ریزی کنه که ذکرت دار نداشته باشه و همه برنامه ها برای آن است که گویا می خواهد ماندگار این دنیا و جاودان دنیا باشد، باخته است عمر. اما انسانی که جوری برنامه ریزی می کند مراوداتش رو با خدا و خلق، که احساس می کند که دیگه باید خودش رو مسافر بداند، در حقیقت فرقی نمی کند حالا درنگی 10 سالی، 20 سالی، 30 سالی، 40 سالی، اینا زمانی نیست در قبال اون ابدیتی که در انتظار انسان هاست. این میشه مسافر و اون عصا نماد مسافر است. حالا پیامبر این گونه مینشستن. اینجا قرآن میفرماید که متکئین فیها، اهل تقوا، در صدر اونها رسول خدا و اولیاء الهی، وقتی میرن تو اون جایگاه قرار میگیرن دیگه چهار زانوی هست، دیگه تکیه میکنن، یعنی سفر به پایان رسیده است، به مقصد رسیدند، در نهایت امنیت، در نهایت استقرار و آرامش مستقر میشن. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی اهلنا دار المقامه من فضله، سپاس خدا رو که غم ها رو برد از دل ما و ما رو در دارالمقامه، جای اقامت پایدار و ثابت، مستقر کرد. چقدر دلنشینه، نمیشه ظرائف رو از این آیات استفاده کرد. متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیره و شراب. خب اینا رو بگیم، بالاخره ولو همین سطح ابتدایی نعمت های بهشت است. همیشه اشاره کردیم محضر عزیزان که ما حقیقت معنای بهشت را عزیزان و حقیقت فضا و صفا و لذت بهشت رو درک نمی کنیم مگر پا بگذاریم اونجا. در دنیا انسان یه چیزی رو که عرض به خدمتون از دور میشنوه خوبه، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، سماعها خیر من عیانها، اما جهان آخرت معادله فرق میکند. عیانه ها خیرون من سما، هر چی بشنویم نمیشه یک دیدن و یک مشاهده اون. و خداوند فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه که حقیقت بهش چیه و ما چی براش مهیا کردیم. اون حقیقت بالا، بعد میاد یه قدری پایین تر میشه، لذت های روحی و معنوی، بعد لذت های ظاهری و مادی که با مقیاس زندگی دنیا خداوند مطرح میکنه، البته نه از جنس دنیا، که شمه هایی از اون رو الان داریم میخونیم. فرمود متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیره و شراب. خب من همین جمله رو بگم، زمان از دستم رفت گذشت و چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. خب بدیهیست وقتی که انسان عزیزان دری، همین با همین مثال بگم که این لذتش بیشتری داشته باشه، همین مثالی که گفتیم بد نبود، همون میهمانی، بالاخره وقتی انسان توی فضایی قرار میگیرد و مثلا شما میهمانی است و سفره‌ای پهن شده است و خب کسی مأخوذ به حیاست، حالا یه مقداری دیرتر اومده، یه گوشه یه جایی بهش میدن و یه پات میذاره زمین و یه پارم میده بالا و میخواد بنشینه. حالا غذایی هم که میذارن تا بخواد دستشو بیاره بالا، از این طرف میخوره به این بری، از این بر بیاد میخوره به این طرفی و درست جای دیگه اینجا نمیچسبه به تعبیر عامیانه و لذت نمیبره انسان. و باز هم عامیانه از میکنم اشتهای انسان کور میشه و ترجیح میده که دیگه زودتر بلند شه بره نان و پنیر خودشو در منزل بخورد و از این سفره بگذرد و بگذارد. اما اگر واقعا اون اول صف اومده وارد شده، به وقت اومده است، جزو اول و داخلین و از سابقون بوده و اومده وارد شده و خوب جای عالی رام سنبش سفره رو پیدا کرده، کاملا رصد میکنه همه چیز رو، اینجا واقعا باور کنین اشتهای انسان باز میشه اصلا و اینجا انسان دیگه مایل است به این که دیگه یه فیض جامعی رو ببرد. متکئین فیها، این بهشتیان وقتی با چنین آرامش و قراری هستن، حالا یدعون فیها بفاکهت کثیره و شراب، دیگه اینجا به قول دوستان اون طرفیمون اوردر میدن دیگه، اینها دیگه اینها یدعونه و بله دیگه اینجا دیگه تقاضای خودشون رو خواسته هاشون فقط مطرح میشه، دیگه بیش از این کاری نباید بکنن، که حالا انشالله اجازه بفرمایید این حلاوت ها و زیبایی ها و شیرینی ها رو بگذاریم برای فردا شب. البته مع الاسف به دنبال اون بعد از این که همه این موارد رو میخونیم و اندهم قاصرات و طرف اطراب و دیگه به اوج میرسد این موارد و زیبایی ها، اما از اون طرف ان للطاغین لشر مآب رو هم باید بخوانیم، سکه درو رو باید ببینیم. پروردگارا به آبروی قرآن، به شب نزول قرآن، دلهای ما رو برای حقایق کلامت آماده دریافت، آماده ارتباط بگردان. پروردگارا آنچه که به بندگان شایسته خودت و اهل تقوا عنایت میکنی ما رو از این بی نصیب مگردان، ما را به اسلام و ایمان و تقوا آشنا و مزین و آراسته بفرما. خب شب شب 23 ماه مبارک رمضان و سومین شب از لیالی قدر است عزیزان، و باید بگویم که آخرین فرصت و فرصت پایانی است. اگر اون چه در این دو شب قبل انجام شد شده است، و الا دیگه امشب شب پایانی است و نمیدانیم تا سال آینده چه اتفاقی برای ما میافتد. من کوتاه عرض میکنم خدمت دوستان به لحاظ امشب وجود مبارک امام صادق فرمودن رأس و سنه لیلة القدر، اول سال شما انسان ها شب قدر است. نمیگیم آقا ما اول سال مثلا اول نوروز، اول محرم، رأس و سنه لیلة القدر. شما سالتون رو با کوک کنید، سالتون رو لیلة القدر کوک باشد، آغاز و پایان سالتون لیله قدره در حقیقت. شما رأس و سنه لیلت القدر، یکتب و فیها ما یکون من از سنه این از سنه، که تثبیت میشه برنامه امسال از این شب قدر تا شب قدر آینده. دقت بفرمایید قدم به قدم من، بعد توضیحش در روایت بعد. ان لیلت القدر، فرمودن حضرت ان لیلت القدر یکتب و ما یکون منها فی سنه الی مثلها، شب قدر شبی است که مضبوط و مکتوب می شود. ما یکون و منها فی السنه، آنچه در این سال پیش می آید الی مثلها، تا سال آینده شب قدر آینده مثل آن، من خیر او شر او موت او حیات او مطر، خیر شر مرگ زندگی باران. و یکتب و فیها وفد الحاج، لیست حاجیان خانه خدا. ثم یفزا ذلک الی اهل الارض، بعد تمام اون مکتوبات و مقدرات بر اهل زمین وارد خواهد شد. قلت، راوی میگه الی من، این کجا میاد برای کجای اهل زمین، بر چه کسی این تنزل الملائکه و روح کجا نزول پیدا میکنه؟ الی من من اهل الارض، از اهل زمین. زیبا امام چقدر زیبا فرمودن الی من ترا، همونی که داری میبینی مقابلت، یعنی بر ما نازل می شود، بر ما خاندان نازل می شود، میاد پیش ما خاندان. خب من اینجا یه توضیح مختصری بدم امروز برای بعضی از این دوستانم. در مرکز اسلامی سبای کالیفرنیا بحثی بود که مطرح می کردم خدمتشون به تفصیل، دیگه این بحث لیله قدر رو گفتم اونجا، شب قدر اون عزیزان بود صبحگاه ما. توجه فرمایید ببینید عزیزان من، خدای سبحان، مثالی که من همیشه گفتم خیلی مهمه، میگم سریع این رو، وقت رو نمیخوام زیاد بگیرم، اما حیفم میاد امشب گفته نشه این مطلب نسبت به حقیقت شب قدر. ببینید دستگاه محاسبات ما شروع میکنند به کار، هیئت دولت از 6 ماه قبل از اول سال شروع میکنند، تمام مجموعه هزینه ها، مداخل، مخارج، همه رو بررسی میکنند، سازمان ها، نهادها، تمام سرفصل ها رو بررسی میکنند، همه هزینه هاشون و همه درآمد ها رو، و یه چیزی از اون در میاد به نام بودجه، به مجلس داده میشه، تصویب میشه، میشه 1400 برای اجرای کشور و مملکت. خداوند سبحان برای تک تک افراد و بندگانش و برای کل انسانها در روی زمین بر اساس اون چه عمل کرده اند در سال گذشته تا شب قدر، به مقتضای عمل کرده تک تک انسان ها در تمام حوزه های تکوین و تشریع، در مسائل مادی و در مسائل معنوی، در مسائل دینی، در مسائل دنیوی، و به لحاظ آنچه را که صادقانه اراده اون دارند و قطعا عمل میکنند تا سال آینده، یعنی از فردا عزیزان تا شب قدر آیندمون، با علم پیشین الهی به آنچه که عمل کردیم و علم پسین الهی به آنچه عمل میکنیم، خداوند بودجه زندگی ما رو مشخص میکنه، به لحاظ مرزوق بودنمون، به لحاظ رزقمون، به لحاظ مرگمون، آیا ما لیاقت و استعداد باقی ماندن و بقیه بودجه حیات و عمر رو داریم یا به هر دلیلی باید به پایان برسد و تمام بشه در بین این سال زندگی ما. ابتلاعاتمون، بلایا، منایا، مرگها، ابتلاعات، همه و همه بر اساس عمل کردهایی که داشته ایم تا امشب و آنچه را که به قاطعیت و قطعیت امشب تصمیم میگیریم برای سال آینده، مجموع این رو حضرت پروردگار به عنوان لیلة القدر خیر من الف شهر، تقدیر ما را بر اساس آنچه را که ما به پیشگاه اون آورده ایم تعیین میکند، البته برای بندگانش با تفضل و رحمت و عنایت و حمایت شکل میگیرد، حال بودجه فرد یا بودجه کل زمین، و این محقق میشه و این رازی است که در روایات ما نسبت به لیله قدر از ناحیه معصومین فراوان داریم که مطرح شده است. دیگه در روایات دیگه هم داریم که عرض به خدمتون، مثلا یقدر فی لیلة القدر کل شیء یکون فی تلک السنه الا مثلها من قابل، در این شب فرمودن یا ابا محمد وفد الحاج یکتب فی لیلة القدر والمنایا والبنایا والارزاق و ما یکون الا مثلها فی قابل. بدونید که این چنین است. پس بنابراین هر آن چرا که برای وجود ما متصور است عزیزان، از خیر و شرمون مبتنی به آن چه عمل کردیم و آنچه را که صادقانه عمل میکنیم امشب، پرونده مشخص میشه و بسته میشه. حالا دیگه اینی که امشب استغفار ما این که لیلة القدر خیر من الف شهر، خب بدیهی است امشب میتونه صادقانه اندیشیدن و تصمیم گیری کردن و رجوع ما به خداوند، توبه ما، انابه ما، دعا ما، اگر به حقیقت ایمان و وجود و تقوا باشد، میتونه 80 سال بر ما کار کنه، میتونه بقیه عمر رو به ما برگرداند. لذا میشه لیلة القدر خیر من الف شهر. به این دلیل که نمیشه از امشب گذشت. و این هم اضافه کنم تمام این قسمت که امام فرمودن الا من ترا، به اون کسی که میبینی، یعنی الان در این اصل و زمان ما که رو میبینیم که خداوند این پاراف بودجه رو به عهده اون به عنوان خلیفه کامل خودش در زمین و حجت خودش در زمین قرار میدهد. کسی نیست مگر امروز امیر در میخانه، توی تو فریاد رس ناله مستانه، توی تو مگر وجود نازنین حضرت مولانا و مقتدانا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امشب امام میبینن این پرونده را، میبینن این تقدیر را که چی میشه. دیگه اینجاست که اگر این صداقت ها بیاد، اگر این سلامت ها بیاد، اگر این اخلاص ها بیاد، این سوز ها امشب بیاد، این احیاها و سخن گفتن و نیایش ها با خداوند صادقانه باشه، میتواند کارستان بکنه. فرمود قال موسی الهی ارید و غربک، موسا گفت الهی ارید و غربک، میخوام خیلی نزدیک بشم بهت. قال قربی لمن استیقظ لیلة القدر، موسا قرب من برای اون کسیست که شب قدر رو احیا میکند و بیدار است. قال الهی ارید و رحمتک، خدای من رحمت تو میخوام. قال رحمتی لمن رحم المساکین فی لیلة القدر، لیلی قدر موسا شب نزول تورات است، برای ما شب قدر خودمون. لمن رحم المساکین فی لیلة القدر، رحمت من مال کسیست که رحمت میکنه، رحمتش رو برای مساکین و بندگان نیازمند من شب قدر بی‌محابا انجام میده. قالی الهی ارید و نجات من النار، خدای میخوام از قهر و دوزخ نجات پیدا کنم. قال ذالک لمن استغفر فی لیلة القدر، این بال کسی است که شب قدر میاد زیر چتر حمایت من به استغفار میکند صادقانه. قال الهی ارید و رضاک، میخوام به رضای تو برسم. قال رضایی لمن صلا رکعتین فی لیلة القدر، مال اون کسی است که دیگه میتونه اون دو رکعت نماز خالصانه رو در شب قدر با من بخواند و برگزار کنه. و این دو جمله پایانی رو بگم، گاهی سوال خیلی آمونه. قیل للنبی، به پیامبر گفته شد، ان انا ادرکت لیلت القدر، یا رسول الله اگر من شب قدر زنده موندم، فما اسال ربی، از خدا چی بخوام؟ این سوالیه که هممون داریم، همه چی بخوایم ایرادی نداره، اما اینو دقت کنید، چی بخوایم؟ پیشنهاد پیامبر چی بود؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن ال عافیه، عافیت رو بخواید. عافیت ورای سلامتی، سلامتی مال جسمه، عافیت مال جسم و جان است، مال دین و دنیا است. یا ولی یل عافیه نسألک العافیه، عافیت الدنیا و الآخره، عافیت و امن و امان و سلامتی جسم و جان در دنیا و آخرت. پیامبر فرمودن عافیت بخواید، عافیت جسمتون، عافیت جانتون، روحتون، دینتون و دنیاتون، عافیه. لذا ما هم میگیم اللهم انا نسألک العافیه، خدایا ما هم امشب از تو عافیت طلب میکنیم، برای خودمون و برای همه عزیزانمون و دوستانمون. ان بعض ازواج نبی، آخرین حدیثی است که میخونم، ان بعض ازواج نبی انها قالت یا رسول الله ان ادرکت لیلت القدر، یکی از همسران پیامبر گفتن یا رسول الله اگه من شب قدر رو درک کردم، فما اقول، چی بگم؟ قال، دقت کنید، پیامبر به همسرشون فرمودن قولی، بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک عفو، خدایا تر اوج عفو گذشتی، تو تحب العفو، عفو رو هم دوست می‌داری، پس فاعف عنی، پس خداوند رو شطور دیدی؟ ندیدی، خدایا عفوت رو امشب شامل حال ما بگردان. ما هم میگیم اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خدایا اگر تا این لحظه از ماه مبارک از ما نگذشته ای، از ساعه از ساعه از ما بگذر و پرونده ما رو آنگونه که صلاح میدانی پروردگارا به عنایت و رحمت خودت رقم بزن. پروردگارا آنچه به بندگان شایسته خودت امشب عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما، و آنچه از بندگان شایسته خودت دور میکنی از ما هم امشب دور بگردان. من میخوام اسم من هم ثبت بشه امشب، حالا که دیگه ادامه برنامه رو عزیزان پیگیری میکنن، من میخوام نام من هم ثبت بشه از مهمترین اعمالی که در شبهای قدر بخصوص امشب وارد است، عرض ارادت و سلام و درود بر و زیارت وجود نازنین حضرت مولانا و مقتدانا ابا عبدالله حسین. لذا با هم میخوام یک ارادتی رو انجام بدیم، همان را میگویم که هر سال من در حضور جمعیت چند هزار نفری عزیزانی که این افتخار رو داشتم و این لذت رو با اونها با هم میبردیم میگفتم شب 23، امشب هم همون رو میگم و همون سنت رو عمل میکنم. رسول خدا به رضوان الهی پیوست عزیزان، اما جالب است، لی خمستون اطفی به هم هر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه، این خمسه طیبه اصحاب کسا، پیامبر به رحمت الهی پیوست، درون منزل خودش پیامبر دفن شد، اون هم بعد از 3 روز که مسلمانان مشغول تقسیم خلافت بودن در سقیفه بنی ساعده و امیرالمومنین تنها کنار جسد پیامبر. اومدن مسلمان ها بر پیامبر نماز خواندند و دست دسته و رسول خدا در حجره خودشون دفن شد. تشییع جنازه پیامبر نداشت. بعد از پیامبر صدیقه طاهره به رضوان الهی پیوست. اما یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. بدن آزرده زهرا هم توسط امیرالمؤمنین و فرزندانش شبانه تشییع رسمی نداشت و مخفیانه به خاک سپارده شد. رسید نوبت امیرالمؤمنین. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، فرزندان علی شبانه بدون تشییع رسمی امیر را در محل پنهانی به خاک سپاردن، 100 سال بعد قبر او مشخص شد. رسید نوبت 4 از این 5 طیبه، وجود مبارک امام مجتبی. یه تشییع جنازه شد، ولی ای کاش تشییع جنازه هم در همون حد نمی شد. انگامی که آوردن بدن مبارک رو که طوافی نزدیک پیامبر داده بشه و کنار قبر پیامبر، کسانی اومدن و جنازه رو دور کردن، گفتن فرزند پسرتون رو از اینجا ببرید، دور کردند و شاید گستاخی‌ها و جسارت‌هایی هم به بدن مبارک اونجا انجام شد. رسید به پنجمی از این پنج تن. اما کار به اونجا کشید که ملغن سلاس بلا غسل بلا کفنی، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، بدن مبارک مولانا و مقتدانا سید الشهدا با همه زخمها با بدن عریان سه شبانه روز بر ریگ داغ وادی کربلا مانده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا به آبروی اهل بیت و خمسه طیبه و آبروی قرآن امشب امر فرج ولیت رو امضا بفرما، قلب مقدسش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا طعم ایمان و بندگی و تقوا رو امشب به ما بچشان، خبائث و رذائل رو از وجودمون دور بگردان. پروردگارا دلهای ما رو به حقیقت ایمان نزدیک بگردان، دلهای ما رو به هم نزدیک بگردان، دلهای ما رو به اولیائمون نزدیک بگردان. حموم و قموم و ابتلاعات رو از جهان اسلام و موانیان اهل بیت و بشریت دور بگردان. این بیماری شوم رو از جامعه بشری و از عزیزانمون دور بگردان پروردگارا، و به بیمارانمون عافیت در این شب عزیز سراسر عافیت و امنیت، عافیت جامع و کامل نصیب و روزی بفرما، و در گذشتگانمون رو عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران و همه والدین جمع حاضر که از میانمون رفتن، همشون رو بر خوان گسترده قدر رو امشب میهمان بگردان. و خدایا امروز صبح نرسد و فرج نرسد خدایا الا وان که نام ما رو در زمره اتقیا و در زمره بندگان شایسته خودت ثبت و ضبط بفرما. متشکرم، دعاگوی عزیزان هستم، از صمیم دل ملتم صدا از محضر مبارکتون تا فردا شب. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.